که همه انسان ها دو پا دارن، من انسانم پس من چند تا پا دارم، یعنی این استدلاله دیگه، پس من دو تا پا دارم، همه از یک در واقع کلی به جزئی رسیدن. این منطق منطق قیاسیه، چیزی به دانسته های ما منطق قیاسی اضافه نمی کنه. یعنی وقتی همه انسان ها دو پا دارم، هم دو پا دارم، به من افزوده این محتوا افزا نیست. خب میدونستم دیگه این چیزه، ولی استدلال استقرایی برعکس اینه و در واقع در استدلال، یعنی اگه مقدمت تو استدلال قیاسی درست باشه نتیجه قطعیه، ولی تو استقرایی پیچیدگیش همینه، حتی اگر مقدمات درست باشه تضمین نمیکنه که خروجی درست باشه. مثلا مثل چی؟ بذار یه مثال جالب علمی بزنم. ما هزاران قور رو مشاهده کرده بودیم که سفید رنگ بودن توی زمانی، همین مثلا 200 سال پیش، و از این میشه به چه نتیجه رسید؟ از یک جزئیات به این نتیجه که همه قوها چه رنگی هستند، سفید رنگ، هر چی قو دیدیم سفید رنگه دیگه. مثالی از استقلال استقرایی دیگه، از جزء به کل برسیم. اما وقتی به استرالیا وارد شدیم دیدیم یه سری قوهای مشکی رنگ وجود داره. حالا این سوال برامون پیش میاد، این آیا از درست بودن گزاره های جزئی میتونیم به گزاره های کلی برسیم و چند تا رو بالاخره مشاهده کنیم که این گزاره رو قبول کنیم که همه قوها سفیدن؟ چون ما هزار تا قو دیده بودیم، یهو رفتم استرالیا دیدم قوهای مشکی هم اینجا وجود داره. این مسئله ای که ذهن آقای رو به نام آقای هیوم، دیوید هیوم، یک فیلسوف اسکاتلندی جلب کرده بود و به این اشاره کرد که ما غریزی این رو فکر میکنیم که حالا هر چیزی که دیدیم به تعداد زیاد اینو دیگه اصل طبیعت میدونیم که دیگه همینه. و میگه ما این اصل یک نواختی طبیعت رو قبول کردیم، پیشفرض قبول این داستانه. یعنی مثلا چرا باید قبول کنیم خورشید از شرق همیشه طلوع میکنه؟ یعنی به این اعتقاد داریم که طبیعت یک نواخته دیگه، فردا هم همینه. حالا اگه فردا برعکس شد چی؟ یه مثالی خود راسل داره، بوقلمون راسل، میگه یه بوقلمون رو میخوان مثلا بکشن، چند روز میارن بهش نون میدن، ساعت 12 اون هی میگه به به مثلا ساعت 12 من تا 12 روز، روز اول میگه ساعت 12 من نون دادن چه خوب، روز دوم میگه 12 من نون دادن چه خوب، روز سوم میگه 12 من نون دادن، روز مثلا 12 میشه میکشنش. یعنی این اصل یک نواختی شاید خیلی جاها تو زندگی ما هم کاربرد نداشته باشه. یعنی همون مثالی که رضا هم زد، مثلا شما یه روز قورباغه اونجوری کردین بارون اومد دو روز، یعنی بخری یه روزی نمیاد دیگه. یعنی بعد اصل یک نواختی رو قبول کرده باشی. بله. و ایرادی که هیوم وارد میکرد همین بود که خیلی پشوانه ای نداره من به استقرا تکیه کنم. و خب هوپر اومد در مقابلش ابطال پذیری رو معرفی کرد به این معنا. حالا تو اون قوها نشونتون بدم پوپر به چه جای عجیب غریبی داره اشاره میکنه. پوپر یک کسی از فلسفه سیاسی هم خیلی حرفای جالبی داره، میگه که درسته که ما اگه هزاران قوی سفیدم ببینیم تایید نمیشه که همه قوها سفیدن، ولی در صورت نادرستی سفید بودن در واقع یه دونه قوی، یعنی یه قوی سیاه ببینم باید این نظریه رو رد کنم. یعنی یه قوی سیاه ببینم کافیه برای اینکه، یعنی باید دنبال این باشم که فضایی رو فراهم کنم اون گزاره رو بتونم باطل کنم. واسه این گزاره دیدن یه قوی سیاه اینو باطل میکرد. بنابراین اون از اون ور به این داستان داشت نگاه میکرد. در واقع میگفت علمی بودن منوط به اینه که ساختار منطقیش چنون باشه که بتونیم آزمون کنیم اون رو و خلافش رو هم بتونیم ببینیم. و آیا واقعا نظریه های علمی ابطال پذیرن به این معنا؟ شاید بشه گفت نه، واقعا نه، تاریخ علم نشون داده اینجور نیست. اگه توی آزمودن یه نظریه شما یک انحرافی ببینید که توی تکرارش در واقع خلافش ثابت شه، اصولا تو تاریخ علم دیده میشه که یهو دانشمندا از اون دست بر نمیدارن با یک مورد، دو مورد، سه مورد. همیشه مثلا میگن شاید اون چیزی که ما آزمون کردیم ما اشتباه، مثلا شرایط آزمایشگاه اشتباه بود، اون ابزارمون اشتباه بود، یا شاید بگن یه بار اشکال نداره، دو بار اشکال نداره. متوجه هستین؟ یا دست میبریم توی پیشفرضایی که داریم، میگم وسیله‌ای که استفاده کردم خطا داشت، آزمون خود گزاره درست بود. این تو تاریخ علم زیاد دیده شد. ما خیلی باید بگذره اینقدر جنگ و دعوا شد تا یه سری نظریه ها رو رها کنیم برسیم به نظریات دیگه. و نقد هایی که بر ابطال پذیری هست این که خود ابطال پذیری هیچ وقت ابطال پذیر نیست. یعنی هی ما دنبال شواهدی میگردیم که هی فرض خودمون رو در واقع تایید کنیم. مثلا یه مثال چیزش، یه سری انحراف در مدار سیاره عطارد دیدن که نظریه نیوتن رو به چالش میکشید. اگه می‌خواستیم ابطال پذیر باشه میگیم نظریه نیوتن باید بزنیم زیرش دیگه، حالا ابطال شد با این فرض. اما هی توجیه کردیم که بعداً اصلا یه سیاره دیگه کشف شد که فهمیدیم اصلا اونه که داره روی اینو تاثیر میذاره. یعنی از اون ورش هم هست، خیلی توفیق پیدا نکرد به هر حال ابطال پذیری. یا ابطال پذیری راجع به گزاره‌های وجودی صرف اصلا کار نمی‌کنه. مثلا چی سیاه‌چاله وجود دارد؟ آیا این گزاره رو علمی می‌دونیم؟ میشه ابطالش کرد که سیاه‌چاله وجود دارد. چجوری میشه اصلا فرض کردن ابطال کرد؟ یعنی راجع به گزاره‌های وجودی محض اصلا ابطال پذیری کار نمی‌کنه. اینا صحبت‌هایی بود که در واقع یه دید اگه وقت دارم خیلی کوتاه راجع به این حلقه وین هم بگم. دستگاه
نکته‌ای الان با این نگاه ابطال پذیران،
بله،
این که پس گفته شده مثلا همه قوها سپید هستن یک ادعای علمیه دیگه، شبه علمی نیست، چون
بله
درسته،
چون ما بله میتونیم شرایط رو آزمون کنیم که در واقع قوی سیاهو ببینیم، حتی نظری میشه دیگه، راهشو نبسته میتونیم آزمونش کنیم،
صرفا میتونیم بگیم ادعای علمی دیگه ابطال شد وقتی یک قوی سیاه دیدیم،
یعنی فضایی هست که ابطالش کنه. ولی خب اینکه قوی سفید وجود داره، قوی سیاه وجود دارد، ابطال پذیر هست یا نیست؟
قوی سیاه وجود دارد دیگه، وقتی دیدیمش دیگه وجود داره.
اگه وقتی ندیدیمش چی؟ راجع به کشفیات این شکلیه دیگه، گاهی نظریات پیش بینی میکنن
قوی آبی شاید مثلا وجود داره، چه سیاه است.
آره قوی آبی وجود دارد اصلا. آره این یه مثال اصلا چیزی که دیگه بحثشو باز نمیکنم توی معماهای جدید استقرای اصلا. این میگه اگه یه زمردی رو تصور کنیم که دو رنگ سبز و آبی رو داره و تا الان فقط سبزشو دیده باشیم، آیا میتونیم بگیم یک زمرد سبز آبی وجود داره؟ این معمای جدید استقرار که فیلسوفا اصلا جنگ و دعوا داشتن که اصلا این منطقه
چیه. شما فیلسوف مسلک نمی اومدی امشب؟
آره.
گیجمون کردی.
راجع به حلقه وین هم کوتاه صحبت کنم. این حلقه وین که گفتم تجربه گرایانه منطقی بود، اینا میگفتن با تجربه اصلا علمی دستگاهی که میتونیم خیلی فرمول بندیش کنیم بریم بیرون کارخونه علم مثلا بسازیم، اینا دو تا پیش فرض داشتن. یک تحقیق پذیری معنا، به این معنا که باید حتما اون چیز آزمون بشه. حالا تو صحبت روزا هم هست، ما هنوزم راجع به این صحبت می‌کنیم، حتما باید چیز آزمون بشه. ولی مثلا این گزاره که شهاب سنگ‌ها در مثلا 1000 سال پیش بخشی از جمعیت دایناسورها رو از بین بردن، آیا آزمون پذیره؟
نه دیگه.
پس این گزاره علمی نیست.
اینا
چالش.
آقای دکتر دینانی افتادم.
آره خیلی اون مثال نزدیکه، خیلی به این مفهوم نزدیکه. ایشون هم بخشی از تجربه گرایان رو داشت تو مثل... آره حالا یادش زن خوبش. آره این مثال به اون مثال نزدیکه. میخوام بگم چقدر پیچیدگی داره، یعنی نمیشه با یه نگاه صرف فقط به این داستان نگاه کرد. حالا تحقیق پذیری معنا و اینا شکست خوردن، یعنی خب تجربه منطقی شکست، نتونستن دستگاهی بسازن که به این شکل همه چیز رو نشون بده علمی هست یا نیست. به هر حال من میتونم در موضع مخالف هر صحبتی که امشب اینجا میشه با نگاه فلسفه علم راجبش نقدش کنم، یعنی مثلا یه نگاه تکرار پذیری بود، آزمون پذیری بود، من با یه مثال جفتش رو رد کردم دیگه، گفتم این گزاره که دایناسورها اینا چجوری تکرار پذیره، نمیتونیم چجوری مثلا میتونیم آزمون کنیم، نمیتونیم، اونا تبیین‌های دیگری نیاز داره، این تبیین‌ها شناخته شده است. ولی میخوام بگم این کار به لحاظ فلسفه خیلی سخته، ولی یه سری حدود صغور داره که بچه‌ها دارن هی بهش اشاره میکنن. حداقل اینه که مثلا تعاریف مشخص باشه، آزمون مشخص باشه، شرایط بتونیم شرایط رو فراهم کنیم که حداقل آزمونش کنیم، و اگر در واقع آزمون‌ها خلاف نشون داد روش خیلی پایبند نباشه.
آقا بذارید ذره کار ساده تر کنیم. تو به عنوان کسی که کار ترویج علمه، میخوام بدونم در مواجهه با اخبار علمی یا شپن چی کار میکنیم. مثلا یه آقای اومده ادعا کرده که آقا من میتونم بارون تولید کنم. چطوری؟ حالا یه دستگاهی هم الان توی صفحهش گذاشته که یه سری میله بلند شده میلیگرد اینو میگیره رو به آسمون و بعد در یه نقطه باران میباره وقتی این کار رو انجام میده، و بعد میگه که من حاضرم که با دولت قرارداد ببندم، متر مکعبی با من حساب کنین، هر چی بارون تولید کردم پولش رو به من بدن. ولی کسی به من توجه نمیکنه. معمولا من میگم ما میخوام بریم آلمان، نمیدونم، یا رفتیم آلمان، همه هم میرن آلمان، اینا نمیدونم چرا. تو الان چطور متوجه میشی این ادعا علمیست یا علمی نیست؟
ما توی علم کسی ادعایی داره، اولین در واقع قدم اینه که شما این رو به شکل یک مقاله منتشر کنید. چرا مقاله منتشر کنید؟ اول من تو مقاله شما تو ساز و کار رو نشون بدی، علاوه اینکه ساز و کار رو نشون میدی شواهدتون اونجا بیان میکنی. اما این مقاله برای چه اتفاقی میفته در مسیر درستش؟ این میره در دست داورانی که اون داوران در واقع افراد سطح بالای اون حوزه هستن، اینها داوری میکنن مقاله شما، یعنی 3 نفر 4 نفر 5 نفر، همون نگاه سازمانی که گفتم، نگاه سازمانی این شکلیه. من مقالهش کردم، البته مقالاتی هم داریم که خیلی اعتباری ندارن، اون قصه جدا داره، ولی برخی از مجلاتی که شناخته شدن داوری دارن، داوری میکنن و این رو بهشون نظر میدن. اگر این مقاله در واقع حداقل ها رو داشت منتشر میشه، تازه منتشر شد، تحت در واقع داوری جامعه علمی قرار میگیره. یعنی دو سه داور داوری کردن منتشر شد، جامعه علمی رو داوری میکنه، در معرض کسی خودش در معرض داوری علمی قرار نمیده، خب شما باید اولین شک رو داشته باشید بهش دیگه. چرا خودت در معرض داوری قرار نمیدی؟ اگه اینقدر این در واقع حوزه برای شما باعث این رشد شده، اولا مقالهش کن، دوم این برای شما ثبت میشه، به نام شما ثبت میشه، متوجهید؟ خب شما به نام خودت ثبت کن، به صورت تجاری هم ثبتش کن، مقالهش هم هست، ما اونو مطالعه میکنیم، متوجه شو که کار شما درسته و ازش استفاده میکنیم. ولی ادعای محیرالقول که من مثلا یهو باران اینجا، خب مثلا کوچ مقالهش کو شواهدش کو کجا کینو داور
کرد؟ این فیلمش اینجا من باران درست
فیلم.
کردم.
خب من فیلم زیاد
استان دارم دعوت کرده اومده اونجا.
اگه به فیلمه که خب منم یه فیلم تولید میکنم که بارون ایشونو متوقف میکنم. اگه فیلم آها. که تو فیلم همه چی امکان پذیره. آره.
یه بار بادم جون باری توی فیلم
آره.
قرار
همون.
گفتی آخره.
آره. بادم جون امکانه ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی شنیده بودم ولی بادمجونشو دیدم.
آره آره. خیلی خوب، متشکرم امیر صادقی عزیز، امیدوارم فرصت بشه جمع‌بندی هم با تو داشته باشی. فعلا. انتهای تلفن 26 نوشتن که جالب ترین خبری که شنیدم طراحی یه سامانه با استفاده از هوش مصنوعی که میتونه ساعات قطعی برق مناطق رو پیش بینی کنه. تو رادیو هم شنیدم اینو. خیلی چیز عجیبی نیست دیگه، یعنی قاعدتا یه سری داده جمع آوری میکنه و پیش بینی که چه عرض کنم اطلاع رسانی میکنه که چه ساعتی برق قطع میشه. دوست دیگر برمون پیام فرستادن، نوشتن که عجیب ترین خبر همون خبری که اغلب ما شنیدیم، علت کم بارشی در ایران ابر دزدی است و اینم بد نیست که بررسی کنید درسته یا خیر. اینو فکر کنم ادعایی بود که خود مسئولانم گفتن درست نیست، اما نمیتونیم هم ردش بکنیم. درست میگم رضا جان؟
بله، متاسفانه یا خوشبختانه این بحث خیلی داغ شده و یکی از اساتید هواشناسی که الان من چون اسمشون خاطرم نیست نمیتونم حالا دقیقا استناد بکنم، ولی عملا گفتن برای دزدیدن باران شما باید بادها رو کنترل بکنید و برای کنترل بادها شما باید دمای مناطق مختلف زمین رو تغییر بدید و چون این داستان امکان پذیر نیست، این رو چیزی شبیه حالا یک شبه علم فعلا بهش ببینیم که خیلی با توطئه توهم قاطی شده.
بله، ساعت شد 22:43 یک سو خانم هستی صف، آقای رضا محمدزاده که صداشون رو شنیدید، خانم ها مقدم ترن. بفهمی خانم صف.
خواهش میکنم قبل از اینکه حالا بریم سراغ اون بخشی که چطور بفهمیم که یک خبر آیا علمی هست یا شبه علم هست، من دوست دارم یک مبحثی رو اینجا باز کنیم که فرق بین شبه علم و خرافه رو ببینیم چه هست. ما الان خیلی گزاره های خرافی داریم که به اسم شبه علم نگاهش میکنیم، اما واقعیت این هست که شبه علم به گزاره هایی میگن که حداقل شکلشون شبیه علم باشد.
بله.
یعنی سعی کرده باشن اون ادبیات رو رعایت کنن، یک شیوهی برای استخراج اون چیزی که میخوان بیان کنن پی گرفتن، یک عده افرادی از اون حالا اون شیوه پیروی میکنن و حالا یک مسلک خاصی بله. دارن. اینها در رده شبه علم هستن.
البته یه عده هم که از خرافه نان میخورن
بله.
اومدن خرافه رو شبیه به شبه علم کردن.
بله.
برای که اینطوری قالبش بکنن.
دقیقا میخوام همین رو بگم. تقریبا 2-3 سال پیش بود خیلی این بحث زمین تخت دوباره مطرح شده بود و داغ شده بود. من یادم اون موقع توی کلاب هاوس خیلی میتینگ بود و مردم میرفتن صحبت میکردن، ولی یک دوست عزیزی به من گفت که خب برای این افراد ما یک سالونی رزرو کنیم بیان بشینن حرف بزنیم، آدم های علمی، آدم هایی که طرفدار این تئوری زمین تخت هستن، ولی نیومدن، حاضر نشدن. و دوست من جمله جالبی گفت، گفت این عزیزان لات کوچه خلوتن، یعنی فقط در اون جبهه‌ای که دارن، در اون نقطه امنشون صحبت میکنن در مورد یه سری مواردی که شاید اصلا نتونن در مقابل یک انسان آگاه ازش دفاع بکنن.
حالا اینو واقعا دیگه خیلی رو مخمه این زمین تخته، مثلا گیریم زمین تخته، خب که چی؟ مثلا چه اتفاق میفته اگه زمین تخت باشه؟ چی میشه؟
دیگه ببینید شبه علم
به چه دردشون میخوره بگن زمین تخته؟
درد خاصی نیست دیگه، اینها بحثاییه که بیشتر میره سمت اعتقاد یک سری انسان. بله. ما خیلی بحث های اینجوری داریم، اینا دیگه وارد حیطه فلسفه میشه. درسته. که انسانها دوست دارن حقانیت خودشون رو به اثبات برسونن، حالا با هر دستاویزی که کنارشون میبینن. درسته.
شما خواهش میکنم دیگه وارد فلسفه نشید، فلسفه رو بذاریم برای آقای صادقی امشب. خب دیگه
آره، آقای صادقی خیلی به ادبیات سختی داشتن توضیح میدادم، من داشتم میشنیدم از اتاق فرمان. من یه کمی ساده تر میخوام این رو برای شنونده های عزیزمون بیان بکنم، در این که اگر خبری رو شنیدید چجوری متوجه بشین که علمی هست یا اینکه فقط ظاهر علمی داره.
آفرین.
اولین چیزی که میتونیم چک بکنیم منبع هست، یک چیزی که خیلی خیلی مهمه. ما سایت های خبری، وبگاه های خبری معتبری داریم، چه به زبان های خارجی، چه به حتی فارسی عزیز خودمون، که اینها خبرهای موثقی رو منتشر می کنند. و خب حتی میتونیم خبر رو جستجو بکنیم و به اون مقاله‌ای که اون خبر ازش استخراج شده برسیم. این مهمترین چیزی هست که فکر میکنم کمک کننده است. یک اتفاقی که برای خود من میفته اینه که خب من به واسطه کارم خیلی از خبرگزاری ها رو دنبال میکنم. همیشه وقتی یک خبری میاد بیرون، مخصوصا این خبرهایی که جدیدن زیاد شده و به اصطلاح وایرال میشه، گربه ها اینجوری هن، نمیدونم آب و هوا میتونه اینجوری، چند موردش رو حالا گفتیم، میرم وزیر اون خبر مینویسم منبع لطفا، یعنی مطالبه میکنم که اون خبرگزاری و اون خبرنگار حتما منبع رو ذکر بکنن، چون خیلی از این خبرها خبرهای شپلمی هستن، ولی اون خبرنگار حالا یا خبرگزاری به واسطه اینکه کم تجربه هستن چک نمیکنن اینها رو، و هزار مورد دیگه ممکنه اشتباهاً این رو منتشر کرده باشن.
اوضاع متاسفانه خوب نیست در این زمینه.
متاسفانه
رسانه ها من خیلی میبینم که از این دست اشتباه ها. حتی توی رسانه های رسمی مون این اتفاق داره میافته.
متاسفانه. به کرات. دومی مورد زبان و لحن خبره. خب این برمیگرده به اینکه توی یک خبر علمی شما دقیق حرف میزنی. مثلا نمونش این که جمله‌ای که به کار میره اینه، این آزمایش مثلا نشون میده که احتمالاً با احتمال اینقدر درصد این اتفاق خواهد افتاد، ولی خب در خبرهای شبه علمی تو بخش یکم من چند تا خوندم اینجوریه که کشف بزرگ تاریخی، این همه رو حیرت زده کرد، همه دنیای علم شوکه شدن، دانشمندا اصلا فکرش هم نمی کردن که یک همچین اتفاقی بیفته، و خب این درست نیست، چون اساسا ساز و کار علم به این صورت نیست که بخواید هر روز و هر روز شوکه بشین. علم یک ساختار به هم پیوسته داره و به قول انیشتین ما مورچه های باربری هستیم که ذره ذره پا پا روی شونه های هم میذاریم تا یک ساختار رو بسازیم و اینها از هم دور نیست. حتی اون ابطال پذیری هم که گفته میشه روی شونه های کسانی بنا میشه که یک سری چیزها رو انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که این روش ها جواب نمیده، پس یک روش جدیدی رو امتحان بکنیم.
بله.
مورد سوم، همونطور که آقای صادقی هم اشاره کردن، این برای علومی هست که ما امروزه باهاشون خیلی درگیریم، مثل علوم پزشکی، مثل مواردی که الان میتونیم آزمایششون کنیم. این آزمایش و تکرار پذیری آزمایش خیلی مهمه. اینکه شما مثلا میگین که خوردن تن ماهی با فرزن تخم مرغ باعث پیسی میشه، اینو خیلی چنین تن ماهی با ماست بخوریم باعث پیسی میشه، این رو به کرات ما میشنویم، ولی خب چند نفر این اتفاق درشون افتاده؟ آیا یک
مثلا.
آره، آیا یک ادهی رو جمع کردن، یک آزمایشی روشون انجام دادن با شرایطی، یعنی یک گروه شاهدی داشتن، اونا هیچ کنترلی روشون انجام نشده، یک گروهی داشتن که این رو امتحان کردن روشون کنترل شده و بعد اومدن این رو گزارش دادن با آمار، نشده واقعا این کار.
و مورد یک دقیقه زمان داره.
حتما. مورد چهارم، ساده سازیه. ما در خبرهای علمی درصد میدیم، آمار میدیم، توضیح میدیم روند، یعنی یکی از عبارت هایی که خیلی مهمه در خبر علمی توضیح فرایندیه که به اون نتیجه رسیدیم، ولی در خبرهای شبه علمی این رو خیلی ساده میکنن، مثلا این ماده همه چی رو درمان میکنه، این هم زیاد شنیدیم. و مورد آخر که خیلی دوست دارم شنونده هامون بهش دقت بکنن، نفع و سود مالیه. خیلی از شرکت ها ما داشتیم، مثلا سیگار اون زمانی که تازه وارد بازار شده بود به صورت شرکتی، کمپانی های سیگار، حالا اسمم نمیبریم، اشاره کردم یه سری مقاله داده بودم بیرون که سیگار اتفاقا برای کارکرد ریه خوب هم هست و هیچ ضرری نداره، اصلا دارن میگن سرطان اینا، اصلا نداریم این داستان رو. و خب بعدن متوجه شدیم که اصلا اینطوری نیست. این خیلی مهمه، یعنی اگر دیدین یک کمپانی بزرگ یا یک شرکت بزرگی یک چیزی رو اومده و خیلی داره روش سرمایه گذاری میکنه، به نظرم باید محل شکه، باید بررسی بشه حتما.
بله. آره، مثلا در مورد نوشابه های بدون قند، اینا بله. مواردیه که باید خیلی تأمل بکنیم و آگاهانه تر تصمیم بگیریم که آیا مصرف بکنیم یا نکنیم، یا به چه میزان مثلا مصرفش میتونه مضر نباشه برای بدن. خیلی نکته خوبی بود، ممنونم از شما، امیدوارم کمک بکنه مخاطبین برنامه چراغ از این به بعد کمتر تحت تأثیر خبرهای شبه علمی یا به ظاهر علمی یا خرافات قرار بگیرن. همچنان همراه شما هستیم، دقایق پایانی رضا ماه‌منظر و علیرضا صبا با ما خواهند بود. آقای ماه‌منظر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
شبه علم و در اصطلاح خرافه منشأ‌های مختلفی داره. یه بخشیش نادانیه، عدم علاقه به مطالعه. یه مثال براتون میزنم، این آزمون و این سوالاتی که دارم میپرسم در کشور فراصنعتی مثل امریکا پرسیده شده. در یک سازمان لبنیات امریکا سال 2017 اومد یه آزمون، میتونم بگم بعدها جنجالی شد، پرسید که توی یه سری سوالات جالب داشت. یکی از سوالات این بود آیا شیر کاکائو از گاو قهوه‌ای میاد؟ خیلی جالبه بدونی که. یا مثلا پرسیده بود که آیا خیارشور در زمین‌های شور کشت میشه؟ یا سوال دیگه این که منشأ لبنیات مثل مثلا پنیر، مثل کره، اینها چیزی به جز شیره. و جالب اینه 7% گفتن آره خیارشور از زمین‌های نمکی میاد و شیرکاکاو از گاو قهوه‌ای میاد. 7%. 45% جوابشون نمیدانم بود، نمیدونستن از کجا این جواب درست هست یا نه، مثلا نمیدونستن که گاو واقعا میتونه شیر قهوه‌ای شیر کاکائو بده یا نه. و یه همچین چیزی از نادانستن، نخواستن و عدم علاقه به مطالعه. خب این بخشش کاملا متوجه روی کرده مروجین و افرادی هستش که در حوزه علم فعالیت میکنن، معلمین، اساتید. یا موارد دیگه ای مثلا گذر دنباله‌دار حالی بود که اومدن از مردم پرسیدن چقدر از دنباله‌دار حالی میدونن و هر کسی تقریبا 10% بودن که اطلاعات درست داشتن که دنباله‌دار حالی یک جسم فضایی، ربطی به روح و ارواح سرگردان نداره. و بعد این نتیجه عجیب باعث شد که برنامه ریزی بکنن تا 70 سال بعد که دوباره این دنباله دار میاد، حداقل آگاهی عمومی مردم نسبت به این موضوع بیشتر بشه، که الان 40 سال دیگه ما شاهد عبور دوباره این دنباله دار هستیم. اما اگه بخوایم در رابطه با شبه علم بگیم از بعد پزشکی، و همونطور که شما فرمودید بعضی از افراد متاسفانه وقتی که حالا به تنگنایی میرسن در بحث پزشکی بله. این تنگنا میتونه از لحاظ مالی باشه، میتونه از لحاظ حالا سلامتی باشه، رو میانن به روش‌های غیر معمول و متوسل میشن به یک سری افرادی که هم سودجوان هم افرادی هستن که یا حداقل افرادی هستن که نابلد هستن در کار، مثل پزشکانی که حالا یعنی پزشک نماها بهتر بگم. نمونه خیلی فاجعه اش که من خودم با چشم این صحنه رو دیدم در سیستان و بلوچستان. خب ما هر چند وقت یه بار میریم برای آموزش به بچه های اون منطقه و میبینم بچه هایی که دوچار عفونتی شده، حالا به هر دلیلی خاری رفته توی دستش یا حالا گرد و خاک توی چشمش رفته، به خاطر اینکه فاصله مراکز درمانی مناسب از اون شهر، از اون مناطق دوره، از اون روستاها دوره، ما شاهد این هستیم که خانواده‌ها خب فقیرن، چاره‌ای هم ندارن، به جای اینکه بتونن هزینه هاشون رو جمع بکنن، یک پزشک بیارن، دارو تهیه بکنن به مقدار کافی، میگن خب بچه ما تب کرده، عفونت شده، گوشش عفونت شده یا هر چیزی، میان قسمتی از معذرت میخوام گوشش رو سوراخ میکنن اون بچه رو و یک دعا آویزون میکنن، همین باعث عفونت میشه. و من امیدوارم روزی مردم نسبت به پزشکی این جادو جنبلا، سنگ های نمیدونم چی، نمیدونم یک دعایی مینویسیم حالتو خوب بکنه، علمی نگاه بکنن، سرچ علمی داشته باشن، جستجوی درست و به سراغ پزشکان معتبر برن.
امیدوارم. متشکرم رضا محمدزر عزیز. علیرضا صبا هم با ما. علیرضا خیلی زمانمون کوتاهه.
بله، ممنون
هستیم برای جمع‌بندی. بفرمایید.
که آقا رضا دیگه از اون خطابای تورانیشون داشتم. من خیلی سریع فقط میخوام در رابطه با چند تا مثال جالب صحبت بکنم.
بله.
که شاید ما توی شبه علم توی سینما در حقیقت داریم صحبت بکنیم. شما وقتی که دیدید اکثر فیلم های سینمایی وقتی که یه ماشین خیلی قدری افتاده دنبال شخصیت اصلی داستان، شخصیت اصلی داستان با چشمان تیزبین عجیب و غریبش با که ماشین پشت سرش هدف میگیره و ماشین منفجر میشه.
بله بله.
یکی از اتفاقات خیلی عجیب و غریبیه که خب اصلا علمی نیست، این کاملا ما میدونیم که ساختار مهندسی یک ماشین بهش که خب قسمت یه بنزین معمولا هست، خب قسمتش از جلوی ماشین میره انبارش بنزین صورت میگیره و خب شبیه که به باک فقط سوراخ میشه، در حقیقت اون اتفاقی که شما ماشین منفجر بشه رو ندید. یا مثلا ما خب خیلی راحت میبینیم که فیلم های علمی تخیلی بحث پرواز و بحث در حقیقت ها رو، پرواز بین سیاره ها رو مطرح میکنن و انرژی، خب ما در حقیقت منابع انرژی رو شاید اونقدر نمیرسه. میخوام بگم که این مسائل، یا مثلا حتی شاید میبینید یه فیلم مثل فیلم مرد آهنی، میگه که من یه راکتور خیلی عظیمی رو میتونم روی سینه یه نفر جا بدم و این باعث اندی ساختن انرژی بشه. بحث خیلی جالبی توی این حوزه مطرحه که دوست دارم حالا انشالله حتما تو قسمت های بعدی برنامه چراغ فیلم ها رو از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم که چطور میشد که در حقیقت با نگاه علمی به خود فیلم نگاه کنیم. من میخوام یه کتابی رو فقط خیلی سریع معرفی کنم. کتابی به اسم کتاب فیزیک در سینما. فیزیک در سینما یه کتابی تقریبا قدیمیه و الان دیگه شاید در حقیقت چاپ فکر میکنم بشه، چاپش خیلی چاپ قدیمی بوده، نوشته آقای تام راجرز. این کتاب رو اگه علاقه من هستن افرادی که این بحث رو دنبال بکنن، این کتاب رو بخونم و نگاه علمی جدیدی رو به
آموزش
که مسائل فیزیکی رو بررسی بکنم.
خیلی ممنونم
از شما و خیلی خوشحالم که تونستم در این چراغم همراه شما هستم.
ممنونم.